آموزش و پرورش. شما نخبگان یک کشور سرمایه های یک کشور هم دیگه. آموزش پرورش یکی از پایگاه های اصلی تربیت این نخبگانه. شما نگاه کنید توی مثلا یک کشوری مثل آلمان که این همه پیشرفته هست، نوع آموزشش با اقتصادش و با جهتگیری های بازرگانیش و با جهتگیری های صنعتیش پیوند داره. ببینید نمیشه شما یه آموزش پرورشی درست کنید که اینجا یه سری افراد تربیت کنه برای یه کشورهای دیگه. یعنی ما اینجا دانش آموزانمون رو طوری تربیت کنیم که بربردارش جان خارج باشه. ما بایستی دانش آموزانمون رو طوری تربیت کنیم که نیازهای کشور خودمون رو تأمین کنه. ما باید پس ببینیم این فردی که میاد الان در مدرسه کلاس اول تا 12 سال دیگه باید آموزش ببینه، بعد 12 سال چه نیازهای اقتصادی، چه نیازهای فرصنعتی، چه نیازهای کشاورزی و چه نیازهای دیگه ما داریم. توی آلمان افراد بیشترش رو ببینید درصد بگیرین، بیشترشون آموزش فنی حرفه‌ای میبینن. مقدار بسیار کمی افراد آموزش های سطح به قول معروف تخصصی بالاتر در حد لیسانس، فوق لیسانس و دکترا. ما سرمایه گذاری های هنگفتی میکنیم که حد بسیار زیاد بسیار زیاد که لیسانس تولید کنیم، بعد این لیسانس همه بیکار میشن. هم یک نوع اثر معکوس داره برای روحیه روان اونها که ما نتونستیم برای شغل ایجاد کنیم، هم اثر سوء اجتماعی داره. انتظارات اینها بالاتر از حد طبیعی میره، در حالی که همین فرد اگر آموزش میدادید توی بخش‌های فنی، حرفه‌ای، کاربردی و یه هنری یاد میگرفت، مطمئن باشید که از یک لیسانس فعلی توی جامعه درآمدش بیشتر بود، زندگیش بهتر.
تشکر جناب دکتر. پس این نکته‌ای که شما فرمودید میتونیم بگیم تناسب رشته‌ها و آموزش‌ها،
هماهنگی تربیت نخبگان و تحصیل کرده های کشور با نیازهای صنعتی، بله، کشاورزی و اقتصادی کشور باشه.
یکی از نکاتی که رعایت کردن خیلی از کشورهای توسعه یافته همین بوده، سهم فارغ التحصیلان مهارتی، تکنسیان و رشته های مهارتی، رشته های فنی و حرفه‌ای بعضن تا 50% و بیش از 50%.
بله، ما هولوش 20%
ما هولوش 20%. نکات دیگه ای که حالا تو این چند دقیقه بحث شد، بحث که اینجا اون تو سند بنیادین آموزش پرورش هم مطرح است، هسته‌های نخبگانی و مقام مزرعه تو دیدار با آموزش پرورشی هم فرمودن. جناب آقای زارعپور بحث بها دادن رو فرمودن، اشاره‌ای به بحث مالکیت معنوی شد، هم جناب علی و هم جناب آقای زارعپور مطرح فرمودن. تو همین سه محور کلان، میان مدت و کوتاه مدت، راهبردی یا بگیم یه مقداری مسائل کلانتری که میشه بهش پرداخت، اینا رو جناب زارعپور در خدمتشون هستیم. باز اگر نکته‌ای به ذهنشون میرسه در بحث، بله، پیشگیری از مهاجرت بفرمایید.
بله، به هر حال امام علی علیه السلام میفرماید که قدر و قیمت هر چیزی به اندازه‌ای است که مالک اون چیز براش ارزش قائله. من اینو به عنوان یه مثال تقریبا به ذهن عرض کنم، وقتی شما یک اسکناس مثلا 500 تومانی رو یه قاب 100,000 تومانی بگیرید یه جایی نصب کنید، هیچ کس تصور نمی کنید این یه 500 تومانیه، چون شما 100,000 تومان قاب گرفتی براش، چون شما بهش بها دادی. پس بنابراین وقتی این سیستم توجه و بها دادن و اهمیت دادن وقتی مرسوم بشه در بین بزرگان، در بین مدیران، مثلا به عنوان نمونه کامل مقام معظم رهبری بیشترین دیدار رو با نخبگان دارن ایشون. حتی بنیاد ملی نخبگان تر حضرت آقا بود و اخیراً هم چقدر تاکید فرمودن بر مدارس استعدادهای درخشان. منتها خب حضرت آقا فرمایشات کلی رو می فرماید. ما نباید مثل قوم حضرت موسی بشیم بگیم یا موسی برو خودت و خدات بجنگ، اگه پیروز شدی ما هم هستیم. ما هم نقش داریم، ما هم وظیفه داریم. شما ببینید، من قبل از این برنامه به تعدادی از دوستان مرتبط جوانان در بخش‌های مختلف مثلا پیام دادم، گفتم شما چه نظری دارید؟ یکیشون که دکترای روانشناسی دارن، نوشته من به عنوان نخبه سال 94 هیچ گونه مزایای علمی و مالی نداشتم و این انگیزه دیگرانی را که منو میشناسن انگیزه شونو کم کرده. ببینید چرا؟
پس میشه یکی از راهکارها این توجه به این پرداختی ها و این تفاوت.
بله بله توجه. ببینید سطح درآمد داری مسئولیت ها. ببینید الان خوشبختانه خب ماشون در صنعت وزارت نیرو کار میکنیم، این روی کرده جدیدی وزیر محترم نیرو اعمال کردن به عنوان شایسته سالاری. برای هر پستی ما ابلاغ عمومی صادر میکنیم که آقا هر کس که
بازخورد خوبی هم داشته، این کاری که در وزارت نیرو انجام شد بازخورد خوبی داشته،
بله احساس توانایی میکنند در این پست رزومه اعلام کنه، بیاد هم رزومه شو ارائه کنه هم در مصاحبه شرکت کنه،
یک گامی به سمت شایسته سالاریه.
بله، بله شما ببینید در سیستم دفاعی ما هیچ وقت یه شخصی که مثلا اگر ستوان سوم هست هیچ وقت ستوان دوم نمیشه، مگر اینکه آموزش‌های کافی رو ببینه، مگر اینکه مراحلی رو طی کنه. ببینید وقتی که یک کارمندی 20 سال در یک اداره داره خدمت میکنه هیچ ارتقایی براش به وجود نیومده، خب طبیعتاً این انگیزه ها ازش سلب میشه. و به نظرم ما در شما فرمودید به درستی که به مجلس 11 هم من یه پیشنهادی داشتم به بعضی از دوستان رؤسای کمیسیون ها، عرضم این بود که آقا شما یک نماینده مجلس در یک رشته تخصص داره، حالا خیلی هنر داشته باشه در 5 رشته، ولی درباره تمام امور مملکت باید اظهار نظر کنه و رأی بده. گفتم پس این یک اینجا یک نقطه است مثل تنگه احد، یعنی اینجا یک نقطه انفصاله، ما باید اینو پر کنیم. گفتن چطور پر کنیم؟ گفتن با نخبگان. آقا شما یک سیستم اجتماعی در فضای مجازی تعبیه کنید، طراحی کنید، بگید فلان قانون، فلان تر، فلان لایحه به مجلس اومده، فلان تر از سوی نمایندگان محترم در مجلس قرار ارائه بشه. نخبگان محترم نظراتتونو بفرمایید.
حتی باید سیستماتیک بشه. خب بله میشه.
البته خوشبختانه پژوهشکده روی موضوع داره کار میکنه. من چرز میکنم.
مرکز پژوهش‌های مجلس.
یه پژوهشگاهی به هر حال داره همکاری میکنه. خود مرکز پژوهش‌ها رو من اطلاع ندارم دقیقاً عرض کنم. ولی خب جزء پیشنهادات بنده هست که اگر با آقای دکتر زاکانی جلسه ای داشته باشیم اینو مطرح بکنیم. بابت اینی که به هر حال ببینید من یه روزی به برادران عزیز سپاه عرض کردم، گفتم خب ما در فاصله 60,000 پایی اون پهباد آمریکایی رو زدیم. خب واقعا کار کی بود؟ کار نخبگان بود. یک پهبادی که با خرج هسته‌ای 6 ماه میتونه پرواز کنه مدام در آسمان، این پهباد مورد اصابت قرار میگیره. عرض کردم
دو تا نکته جناب آقای زارپور اضافه شد. یکی این که بحث تفاوت درآمدی بین نخبه و غیر نخبه بالاخره یه مقداری پر بشه. من مثال مشخصشو بزنم. ببینید توی مدارس غیر انتفاعی که توی شمال شهر تهران هست، اغلب بچه‌هایی که اونجا شاید پدر مادرشون نخبه نباشند به معنی دانشگاهی و علمی که ما میگیم، بازاری، تاجر، اونها هم بالاخره نخبگی داشتن رفتن
دارن.
ولی مقام علم و دانش و دانشگاهی نشون میده که تفاوت درآمدی وجود داره بین
بله.
این دو قشر، قشری که رفته به سمت اقتصاد با سطح تحصیلات پایین و قشری که رفته به سمت دانش و علم و دانشگاهی و هیئت علمی و فلان، اینها یه تفاوت این شکلی وجود داره. اگه بررسی بشه متوجه میشن خیلی ها که این سطح درآمدی واقعا متفاوته. یکی از راهکارها سطح درآمدی بود از صحبت شما استنباط کردم. یکی هم بحث شایسته سالاری بود که بریم سمت شایسته. مگر اجازه بفرمایید باز خدمت آقای دکتر فیاض باشیم، محور به محور بریم جلو و اگر نکاتی هست که بفرمایید که خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
بله ببینید واقعیت هم اینه که کل نظام و سیستم کلی حاکمیت باید بر مبنای شایسته شناسی، شایسته پروری، شایسته گزینی و شایسته سالاری ساماندهی بشه.
دارم.
یعنی اگر کل نظام به صورت تربیت نهادی اینطوری نباشه و این امر نهادینه نشه، شما به طور ذاتی نمیتونین نخبگان رو علاقمند کنید که اینجا بمونن. اما اگر نخبگان ببینن اینجا یه سیستمی طراحی شده، هر کی شایسته تره و هر کی نخبه تره و هر کی دانشمند تره اینجا میمونه. بنابراین او با اطمینان خاطر دیگه نگران نیست، مطمئنه که در این سیستم شایستگی و لیاقت اگر داشته باشه خواهد موند، اگه نداشته باشه معنیش اینه که از اون شایسته تر کسی دیگه هستم. من البته این رو هم تذکر بدم، ببینید واقعیت هم اینه توی کشور ما به لطف الهی چگالی نخبگان بسیار بسیار بیشتر از نیاز فعلی ماست. البته در آینده انشاءالله به لطف الهی وقتی که ما اون جهان اسلام به یک اتحادی برسم و ما بتونیم اون آرمانهای بزرگ حضرت امام رو محقق کنیم، مطمئن باشید تمام این نخبگانی که الان در کشور ما هستند همشون به نحو مقتضی به کار گرفته خواهند شد و شاید ما کمم بیاریم. اما بله. واقعیت هم اینه الان چگالی نخبگان ما در همه حوزه ها، چه در حوزه علم و فناوری، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه مدیریت، چه در حوزه های دفاعی، چه در حوزه های مختلف، بسیار بسیار بیشتر از ظرفیت خود کشور. شما نگاه کنید، مثال سادهش میزنم، انصافا اگر اون عملیات و اون جنگ ها و اون هجمه هایی که دشمنان ما یعنی شرق و غرب با تمام قوا به جمهوری اسلامی کردن 8 سال مردم ایران تونستن تحمل کنن، هیچ کشوری نمیتونست بدون اینکه از هیچ پشتیبانی بشه. حالا مثلا بعضی هم مثال میزنن ویتنام، دوتا کشور بزرگ مثل چین و شوروی سابق بهشون چی میکردن؟
آقای دکتر، چگالی نخبگان بوده یا امدادهای غیبی بوده؟
حالا
چون دوتا نظر وجود داره الان در بین نخبگان، یه دوتا دیدگاه وجود داره. یکی این که ما میانگین IQمون بالاتر از متوسط جهانیه، یکی میگه نه در همون حد متوسط جهانیه و این اختلاف نظر وجود داره در بین. اگر اجازه بفرمایید ما خدمت آقای دکتر محمد سالار کسرایی هستیم تلفنی، اگر خدمت آقای دکترم یه سلامی عرض می‌کنید. جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم.
جناب آقای دکتر کسرایی جامعه شناس و رئیس گروه جامعه شناسی نظری پژوهشگاه علوم انسانی هستن. سلام عرض می‌کنیم خدمتتون. جناب آقای دکتر، ما تو این فاصله چند دقیقه اول برنامه در مورد پدیده مهاجرت صحبت کردن مهمانان عزیز، اینکه مهاجرت ذاتاً پدیده مثبتی هست و منفی نباید تلقی بکنیم، مهم اینه که مدیریت بشه بحث مهاجرت. و در بخش دوم هم که بخش اصلی برنامه ماست، راه‌های پیشگیری از مهاجرت‌های منفی نخبگان، نه مهاجرت‌های مثبت. در خدمتتون هستیم، هم در بخش اول اگر توضیحی دارید بفرمایید و هم در بخش دوم که دوستان ما به این موارد اشاره کردن تا الان، یکی بحث تناسب رشته‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و اینکه کشورهای توسعه یافته رفتن به سمت یه بخش زیادی از نیروی انسانیشون و نیروی آموزشی درشون بردن به سمت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی، بحث عدم تعادل در پرداخت ها مطرح شد که باید به سمت تعادل در پرداخت ها بریم که بتونیم نخبگانمون رو حفظ بکنیم، بحث شایسته سالاری مطرح شد، بحث مالکیت معنوی، بحث بها دادن به نیروهای نخبه و اینها مطرح شد. شما هم در خدمتتون هستیم، اگر نکته ای اضافه بر این نکات دارید در خدمتتون هستیم و توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم، خسته نباشید میگم به مهمانان عزیز و تشکر میکنم از جناب عالی. امیدوارم بحث ما برای شنوندگانی که این بحث رو گوش میکنن مفید و مؤثر باشه. از دو زاویه خدمتون میگم، به دلیل تجربه در واقع حوزه کاری دانشی که در اون در واقع تحصیل کردم و هم تجربه کاری که به عنوان رئیس دانشگاه چند سال در دانشگاه آزاد در شهرهای مختلف فعالیت کردم، بنابراین پاسخی که میدم در واقع به این دوتا تجربه متصل هست. نکته اول اینه که همونطوری که دوستان اشاره کردن، آره پدیده مهاجرت میتونه مثبت بهش نگاه بکنیم و مختص ایران هم نیست، در دنیا این اتفاق داره میفته و حتی در کشورهای غربی هم نگران مهاجرت نخبگانشون به آمریکا، به بعضی از کشورهای یعنی منظورم اروپا نگران مهاجرت هست. این مثبت باید نگاه بکنیم، اما یه زمانی میبینید که یه چیزی از حد میگذره، شما میگید تا 37 درجه این تب اشکالی نداره، خب به هر حال بدن باید تا 37 درجه گرم باشه، ولی وقتی از 37 درجه به بالا میره اون وقت یه مقداری برای اون بیمار شما نگران میشید. من فکر میکنم بعضی کشورها و از دور ایران یه مقداری این تب از 37 درجه گذشته. آمار در واقع خروج دانشجویان رتبه های اول، دانشجویان موفق از دانشگاه های بزرگ ما مثل صنعتی شریف، امیرکبیر، تهران و بعضی دانشگاه های دیگه، خب این یه مقداری نگران کننده است و حقیقتش نباید خیلی خوشبینانه به این داستان نگاه بکنیم. و بنابراین ضمن این که میپذیریم که در واقع به پدیده مهاجرت بایستی به عنوان یک نقطه مثبت بهش نگاه بکنیم، از طرف دیگه به هر حال پدیده مهاجرت میتونه ضربه هم بزنه. شما در نظر بگیرید یک دانشجوی فارغ التحصیل فرض کنید در سطح کارشناسی ارشد از دانشگاه شریف، از روزی که مدرسه رفته، اگه مدرسه غیر انتفاعی رفته باشه، تا روزی که از دانشگاه شریف فارغ التحصیل شده در کارشناسی ارشد، هزینه این فرد چقدره؟ و این رو ما مستقیما مثلا میدیم
برآورد دارین آقای دکتر؟ من تا دیپلم شنیده بودم چیزی حدود 20,000 دلار حداقل هزینه میشه برای یک.
به نظرم با توجه به الان وضعیتی که در حوزه آموزش هست، گرانی مدارس غیر انتفاعی و اینا، خیلی بیشتر از اینه.
تا دیپلم من 20,000 دلار شنیده بودم. شما فهمیدین ارشد اونم از
کارشناسی و کارشناسی ارشد چم میگیره؟ بعد ما راحت میپذیریم که این بلند شه بره کانادا. میدونی کانادا چقدر، ببخشید عامیانه میگم، چقدر کیف میکنه که ما دانشجوی فارغ التحصیل رشته مهندسیمون در دانشگاه شریف رو خیلی راحت اون بدونیم که برای این هزینه ای کرده باشه به خدمت میگیره.
آیه دکتر، آیه دکتر، این اقداماتی که معاونت علمی در سالهای اخیر شروع کرده، یا اون تشکیل شورای ایرانیان خارج از کشور و کمیته نخبگان و اتفاقاتی که افتاد، جا داره امروز یادی بکنیم از سرکار خانم؟
من نمیدونم چقدر وقت
دارم، وقتمون یه مقدار کمه آیه دکتر. من میخوام بگم که میخواستم یه یادی بکنم من از سرکار خانم دکتر توبا کرمانی که مدیر کل ایرانیان خارج کشور در سازمان فرهنگ بودن و سالها تو این ارتباطی که با طیف نخبه در خارج کشور داشتن، در جذب و جلب اینها به داخل فعالیت‌های خوبی کردن. یادی کنیم که این روزها مرحوم شدن و انشالله بعد از برنامه فاتحه براشون بخونیم. در سالهای اخیر معاونت علمی اقدامات خیلی خوبی انجام داد برای جذب اینها و اونهایی که در دانشگاه‌های سطح یک دنیا بودن، هیئت علمی شدن، اومدن شرکت دانش بنیان تشکیل دادن، تسهیلاتی بهشون داده شد. اینها رو چقدر مؤثر میدونین و چقدر کارهای دیگه باید انجام بشه که این پیشگیری انجام؟
یه بخش کار من چون حوزه کاریم جامعه شناسی هست، بایستی از سطح اجتماع و از پایه به این داستان نگاه کنیم. در سطح سیاست‌گذاری ممکنه خیلی اتفاقات خوب بیفته، ولی وقتی فضای کسب و کار به اون اندازه رونق ندارد، وقتی اینقدر در واقع حوزه فعالیت وجود ندارد، یعنی در زمینه صنعتی، در زمینه اقتصادی، در زمینه کسب و کار و بازار اینقدر فضا وجود نداره که اون شخصی که برمیگرده در واقع بایستی بره یه جای مشغول شه دیگه. ما نمیتونیم این آدم ها رو برگردونیم تو ایران. ولی الان در حوزه کاری خود من به شما میگم که ده ها دانشجوی فارغ التحصیل در سطح دکترا در جامعه شناسی میشناسم و بعضی هاشون هم دانشجوی خود من هستن که عملا کاری ندارن، ولی واقعا با دانشجویان بیرون از ایرانم که داشتم و دارم مقایسه میکنم، اینا خیلی تابتر از اینا. بنابراین وقتی فضای کسب و کار، فضای در واقع فعالیت به اندازه کافی برای جذب اینها وجود نداره، شما هر چه قدم برگردونید اثر معکوس داره، دوباره اینها میرن، سرخورده میشن، میرن.
چه کاری باید بکنیم آقای دکتر؟ یه مقدار رو راهکارها اگر که نکات رو
به نظرم بفرم. اگر در فضای کسب و کار و رونق اقتصادی و رونق در واقع کسب و کار اتفاقی نیفته، ما شعار میدیم. ببینید ما دیگه واقعا بعد از 40 سال در موقعیتی نیستیم که شعار بدیم.
یعنی راهکار اصلیتون اینه که فضای کسب و کار رونق بگیره و دولت تلاشش رو بکنه، حاکمیت تلاشش رو بکنه یک فضای کسب و کار درست
بشه. منظورم از فضای کسب و کار گسترده این داستان هست، از خدمات هست تا صنعت هست تا هر چیز دیگری،
تا مباحث بین المللی
و مباحث به فراخور رشته های تحصیلی که وجود داره و به فراخور دانش هایی که وجود داره و امکاناتی که ما در اختیار اینها میتونیم بذاریم برای اینکه کسب و کار ایجاد کنن. من میگم رئیس دانشگاه بودم، دانشجو که نخبه ما برای اینکه در واقع یک واحد نوآور را بندازه 10 جفت کفش باید پاره کنه تا نمیدونم چند درقاز به این اعتبار در اختیارش بذارن، بعدن هم با 1000 تا بدبختی.
به غیر از فضای کسب و کار، آقای دکتر نکته دیگه به ذهنتون میرسه؟ چون ما وقتمون رو اتمامه.
ببینید اگر این نباشه شما هر سیاست گذاری دیگه بله بکنید بله. به نظر من
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون. ما 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، مهمونمون رو ببینیم، اگر برنامه اگر نکته دیگه‌ای دارن بفرمایین، اگر نه که از معذرت شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون.
سوالی از آقای دکتر دارین؟ سوالی از آقای دکتر؟
خیلی ممنون،
در خدمتیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمد سالار کسرایی، جامعه شناس و رئیس گروه جامعه شناسی نظری پژوهشگاه علوم انسانی. من یه نکته‌ای هم یادداشت کرده بودم، تشکر می‌کنم آقای دکتر، خداحافظش. یه نکته هم یادداشت کرده بودم در تکمیل مباحث دوستان عرض بکنم. ما سیاست‌های کلی در حوزه‌های مختلف ابلاغ شده در کشور و دستگاه‌ها، رؤسای قوا و سازمان‌های مختلف باید بر مبنای این سیاست‌های کلی حرکت کنن و گام بردارن تا بتونیم به اون اهدافی که مد نظرمون هست برسیم. در حوزه مهاجرت و مباحث نخبگان به چند نکته اشاره شده در سیاست‌های کلی. اولین نکته‌ای که اشاره شده هم در برنامه پنجم توسعه بود و هم در برنامه ششم توسعه، تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور. این نکته‌ایه که اتفاقا در پژوهش‌های بین‌المللی هم اینو نشون میده. یکی از کشورهایی که خیلی مثل به ما نزدیکه به لحاظ مهاجرت، ما بیشترین مهاجرمون چیز حدود 40% در آمریکا هستن. کشوری مثل مکزیک هم آمار مهاجرینش در آمریکا بسیار بسیار زیاد هست. ما هم بیشترین آمارمون به آمریکا. اونجا هم یه سری مطالعاتی انجام شده در مکزیک. من اون مطالعات رو ملاحظه کردم، دیدم که اونها هم به تقویت هویت خیلی تاکید دارن که باید رو هویت افراد باید حتما کار بشه، که اینجا یه سازمان‌های مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، خود وزارت خارجه، مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاهایی که بالاخره متولی هستن تو این حوزه‌ها باید یه مقداری فعالیتشون رو بیشتر بکنن. یکی از نکات دیگه‌ای که در سیاست‌های کلی تاکید شده و باید کار بکنیم، تقویت خط و زبان فارسی در بین ایرانیان خارج از کشور. خوشبختانه ما خب مدارس ایرانی در کشورهای مختلف زیاد داریم. در کشورهای مختلف آموزش پرورش با اعزام معلم، با اعزام مدیر اتفاقات خوبی افتاده و خود نسل اول و دوم ایرانیان خارج از کشور اصرار دارن که نسل سوم و چهارم حتما در مدارس ایرانی ولو در روزهای یک شنبه، در روزهای تعطیل بیان و این خط و زبان فارسی رو فرا بگیرن. پس این 2 نکته شد، تقویت هویت و تقویت خط و زبان فارسی. یه نکته بعدی که وجود داره و اصرار هست در سیاست‌های کلی در هر 2 برنامه پنجم و ششم قید شده، اینه که حمایت بشه از ایرانیان خارج از کشور، که مأمور معظم برای در یه دیداری با سفرا تاکید فرموده بودن از ایرانی خارج کشور حمایت کنید ولو مخالف شما باشه، ولو منتقد شما باشه. سفرا براشون خیلی جذاب بود تو اون جلسه که حضرت آقا اشاره کرده بودن که از این حمایت کنید ولو مخالف و منتقدش. همینو اگه رعایت بکنیم، این حمایت وجود داشته باشه، با نگاه منفی به اینها نگاه نکنیم، با نگاه مثبت بهشون نگاه بکنیم و بنا باشه که از ظرفیت و توان اینها استفاده بشه، به نظرم خیلی اثرگذار خواهد بود تو پیشگیری از مهاجرت نخبگان. و یکی دیگه از نکاتی که تاکید شده در سیاست‌های کلی، تلاش برای مشارکت ایرانیان خارج کشور در توسعه ملی هست. حالا این توسعه ملی میتونه توسعه سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه و بتونیم از ظرفیت اینها استفاده بکنیم. یکی از نکات دیگه‌ای که این در سیاست‌های کلی نیست ولی در صحبت‌های مقام معظم رهبری به دولت‌ها بوده، فکر می‌کنم در دولت نهم بود یا دهم، مقام معظم رهبری اشاره کرده بودن در دیدار با هیئت دولت که این تصمیمی که شما گرفتین، مشاور جوان انتخاب کردین در وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها، این باعث پیشگیری از مهاجرت نخبگان میشه. جوانان تصور این که بالاخره استفاده میشه ازشون، برداشت این که ازشون از ظرفیتشون، از توانشون استفاده میشه، خواهند داشت و این میتونه کمک بکنه به پیشگیری از مهاجرت نخبگان. و باز تأکید دیگه‌ای که در جلساتی که مقام معظم رهبری با نخبگان داشتن این بوده که تلاش کنید این سفرهای مطالعاتی نخبگان به خارج کشور انجام بشه. این سفرهای مطالعاتی هم میتونه دانش جدید بیاره، علم جدید بیاره، فناوری جدید بیاره و هم شاید اون آتشی که در بعضی از اینها هست برای رفتن به خارج کشور خاموش بکنه. فرصت ما رو به اتمام هست. تشکر میکنم از مهمانان عزیز برنامه، جناب آقای دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، کارشناس امور راهبردی، جناب آقای موسی زارع‌پور، عضو محترم شورای مرکزی جانبازان کرمانشاه و مهمان عزیز تلفنی برنامه جناب آقای دکتر محمد سالار کسرایی، جامعه شناس و رئیس گروه جامعه شناسی نظری پژوهشگاه علوم انسانی. در خدمتتون بودیم با گفتگوی علمی از رادیو گفتگو با موضوع پیشگیری از مهاجرت نخبگان با حضور مهمانان عزیز. صوت و متن برنامه رو میتونید در سایت رادیو گفتگو ملاحظه بفرمایید و در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. فرکانس 103.5 رادیو گفتگو در خدمت شنوندگان عزیز رادیو هست. انشاءالله از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون ما رو بهره‌مند بفرمایید. تشکر میکنم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. گفتگوی علمی رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه واقع شده باشه. در خدمت شما گرامیان بودیم از ساعت 14 تا به این لحظه، امیدوار هستیم برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران هم آقای حسین روزبهانی، تهیه کننده آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگی پخش، با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنیم. راست ساعت 22 بخش دیگری از برنامه ها تقدیم به شما گرامیان خواهد شد با حضور همکاران بنده. همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. آرزوی سعادت و سلامت داریم برای یکایک شما هموطنان گرامی. از این لحظه با بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما گرامیان هستیم. امیدواریم با تنظیم وقت بتونید برنامه‌های این شبکه رو بشنوید و اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. از این لحظه هم به اتفاق همکارانم به مدت حدوداً 2 ساعت از شما دعوت میکنم با برنامه رواق تماشا همراه باشید.